ساعت 9 بامداد را اعلام می‌کنیم با خبرهای رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید در نهایت عراقی‌ها هستند که باید عراق را از داعش پس بگیرند. رشته انفجارهای روز یک شنبه در مناطق مختلف عراق ده ها کشته بر جای گذاشت. و شرکت کنندگان در نشست قاهره وعده دادند 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه بپردازند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در نهایت عراقی ها هستند که باید انتخاب کنند به مقابله با داعش برخیزند. آقای کری که روز یک شنبه در قاهره سخن می گفت افزود راهبردها و ظرفیتها به مرور زمان فراهم می شود و داعش منزوی خواهد شد، اما در نهایت عراقی ها هستند که باید عراق را بازپس گیرند و عراقی های انبار هستند که باید برای انبار بجنگند. وزیر خارجه آمریکا همچنین محاصره کوبانی از سوی داعش را تراژدی و موجب نگرانی عمیق خواند، اما گفت مقابله با داعش در عراق اولویت اصلی است، هرچند باید این گروه را در سوریه هم تضعیف کرد. رشته انفجارهای روز یک شنبه در مناطق مختلف عراق به کشته شدن ده‌ها تن از جمله رئیس پلیس استان انبار منجر شد. سرتیب احمد دولایمی فرمانده پلیس استان انبار در حال بازدید از منطقه‌ای در نزدیکی رمادی مرکز این استان بود که خودروش هدف انفجار قرار گرفت. در شهر کردنشین قره‌تپه نزدیک به موصل نیز سه انفجار انتحاری روی داد که بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. گروه داعش در حساب توییتری منصوب به خود مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته و گفته است که عاملان این حملات شهروندانی از آلمان، ترکیه و عربستان سعودی بودند. حملات انتحاری در بعقوبه نیز بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. در پایان نشست بازسازی غزه که روز یک شنبه در قاهره برگزار شد، کشورهای شرکت کننده وعده دادن مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون دلار برای بازسازی غزه اهدا کنند. وزیر خارجه نروژ که میزبانی نشست را به همراه همتای مصریش بر عهده داشت، ضمن اعلام این خبر گفت که نیمی از این پول هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف رفع نیازهای روزانه فلسطینی ها خواهد شد. قطر با 1 میلیارد دلار کمک در صدر فهرست اهدا کنندگان قرار گرفت و آمریکا نیز وعده داد مبلغ 212 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان علت سقوط هواپیمای این نیرو را که روز یک شنبه در نزدیکی زاهدان سقوط کرد از کار افتادن هر دو موتور و برخورد به تپه‌ها اعلام کرد. به گفته مقام‌های نیروی انتظامی لاشه هواپیما و اجساد 7 سرنشینان پیدا شده است. بنابر گزارش‌ها این هواپیما حامل 4 مقام ارشد نیروی انتظامی بود که برای بررسی کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در سراوان عازم محل بودند. ماموران پلیس در هنگ کنگ از سفر امروز شروع به جمع‌آوری موانعی ببخشید تصحیح میکنم ماموران پلیس در هنگ کنگ از صبح امروز شروع به جمع‌آوری موانعی کردند که معترضان در خیابان‌های مرکزی این جزیره ایجاد کرده بودند. طی 16 روز گذشته هنگ کنگ صحنه اعتراض‌ها به قانونی بود که به دولت مرکزی چین اجازه می‌دهد نامزدهای انتخابات هنگ کنگ را تأیید یا رد صلاحیت کنند. فعالیت مراکز دولتی و مدارس از دوشنبه گذشته از سر گرفته شد، اما بنابر گزارش‌ها گروهی محدود همچنان شب گذشته را در خیابان سپری کردند و مانع از برداشته شدن برخی موانع شدند. با این حال گزارش از خشونت بین این عده و پلیس منتشر نشده است. و انتخابات پارلمانی و شورای ریاست جمهوری روز یکشنبه در بوسنی هرزگوین برگزار شد و کار شمارش آرا همچنان ادامه دارد. به گفته رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بوسنی میزان مشارکت در انتخابات بیش از 76% بوده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از شما دعوت میکنیم به یکی دیگر از رشته برنامه‌های قربانیان 88 با مسیح علی نجات توجه فرمایید.
جاهد! قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
خیابان آرام است. رهگذران در گوشه‌ای از خیابان چهره‌های سیاسی و امنیتی زیادی از جمله رئیس دولت دهم گرفته تا تنی چند از فرماندهان سپاه را می‌بینند که یکی یکی از خودروهایشان پیاده می‌شوند و به سمت مسجد گوشه خیابان می‌روند. آنها به مناسبت گرامی داشت یاد حسین غلام کبیری اینجا گرد هم جمع شدند. حسین غلام کبیری نوجوان بود و فقط 18 سال داشت. او در راهپیمایی معترضان انتخابات در روز 25 خرداد سال 88 کشته شد.
من پدر حسین، شهید حسین غلام کبیری هستم. با ماشین بهش زده بودم. با ماشین زده بودم، پرتش کرده بودم. بعد که پرت شده بود دوباره افتاد زمین، ماشین رو شکمش رفت.
حسین غلام کبیری تنها کسی نبود که در راهپیمایی روز 25 خرداد سال 88 کشته شد، اما تنها قربانی روز 25 خرداد است که مقامات رسمی و نیز تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی سراغ خانواده اش رفتند و جان باختن او را به صورت رسمی تایید کردند. دلیل انکار نشدن مرگ حسین غلام کبیری، سخنان و مصاحبه های خانواده او با رسانه های رسمی نزدیک به حکومت در ایران است.
شهید حسین غلام کبیری خیلی علاقه داشت که راه ولایت شهید بشه، علاقه زیاد به شهید شدن داشت.
25 خرداد سال 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی بود که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شد و در جشن پیروزی خود معترضان را مشتی خس و خاشاک تعبیر کرد.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
معترضان بعد از آنکه خس و خاشاک خوانده شدند، بار دیگر در روز 25 خرداد به خیابان آمدند تا خواستار باز پس گرفتن رأی باشند که میگفتند گم شده است.
رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن. رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. در میان آنها نیروهای امنیتی و نیز بسیجان سوار بر موتورهایشان به دنبال پراکنده کردن جمعیت معترض هستند. میان معترضان و بسیجی ها درگیری سختی به راه افتاده است. مردم موبایل هایشان را روی دست گرفتند و از نیروهای بسیجی که روی پایگاه بسیج به سمت خیابان شلیک می کنند فیلم می گیرند. خبر می رسد که خیابان های اطراف سعادت آباد در تهران نیز شلوغ شده است. محمد جواد صادقی، فرمانده پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن حضور داشته، در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته است که حسین غلام کبیری از نیروهای گردان عاشورا و جانشین عملیات پایگاه مقاومت شهر ری بوده و از نیروهای آماده باش و داوطلب در ایجاد آرامش در خیابان. یکی از بسیجیان پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن عضو بوده، در مراسم یادبودی که برای او برگزار شد، اعلام آمادگی غلام حسین کبیری برای آرام کردن راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 را چنین روایت می‌کند.
خدا شاهد، اون روزی که تهران شروع شده بود، به فرمانده ما آقای صادقی بارها اعلام کرد که تهران شروع شده. چه قراره بگیم حالا؟ اما خب ما هم هممون منتظر بودیم که فرمانده‌مون دست بده.
حسین غلام کبیری سه روز قبل از راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد حکم مأموریت از طرف فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دریافت می‌کند و به همراه فرمانده گردان عاشورا و اکیپ موتورسوار راهی منطقه سعادت آباد می‌شود.
شب با اون گردان و اون گروهانی که از ناحیه ری اعزام شدن به سمت تهران به جهت اینکه مقابله کنند با اون آشوبگران و اختشاشگرای اون زمان رفت و اونطور به شهادت رسید.
گروهی که همراه حسین غلام کبیری بودند بعدها در گفتگوهای متعددی که با رسانه‌های داخل ایران انجام دادند گفتند که شب 25 خرداد یک پراید مشکی رنگ با وارد کردن ضربه به حسین غلام کبیری متواری شد. به گفته آنها حسین غلام کبیری که از ناحیه شکم و دو پا مجروح شده بود ساعت 2:30 بامداد به بیمارستان شهید مدرس تهران منتقل می شود و فردا در همان بیمارستان جانش را از دست می دهد. یکی از بسیجیان همراه حسین غلام کبیری در مراسم یادبود او می گوید که تمام بسیجیان به او قبطه می خورند و خوشحال هستند که او در راه هدفش کشته شد.
من فکر می کنم که موزشو در اردوی رایانو موز شهادت گرفت و در سال 22-25 خرداد 88 هم به درجه رفیع شهادت گرفت.
مجتبی هاشمی ثمره یکی از معاونان محمود احمدی نژاد در همایش بسیج حامی ولایت خطاب به پدر حسین غلام کبیری می گوید به شما پدر بزرگوار که چنین فرزندی را تربیت نموده‌ای تبریک می‌گویم. ما به بسیج ناحیه شهر ری تهران افتخار می‌کنیم به خاطر نقشی که در کنترل اختشاشات تهران داشتند. اگرچه چندین فیلم مستند از حسین غلام کبیری در تلویزیون جمهوری اسلامی ساخته شد و چندین مراسم سالگرد و چندین جلسه دادگاه برای شناسایی قاتل او برگزار شد و بارها نیز او را به عنوان یکی از بسیجیانی که توسط عوامل فتنه سبز شهید شده معرفی کرده اند، ولی پرونده قتل این جوان 18 ساله ایرانی نیز در دستگاه قضایی ایران بی‌فرجام مانده و هیچگاه قاتلی معرفی نشد. دیه حسین غلام کبیری توسط خزانه دولت پرداخت و پرونده او نیز همانند پرونده سایر کشته شدگان سال 88 مختومه و به بایگانی سپرده شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.